يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب اولا تبریک عرض بکنیم که تولد امام حسن عسکری علیه السلام را و امیدواریم که همه شما انشاءالله مشروع شفاعتمون هست. یه جمله را چه به حضرت عرض بکنم، امام حسن عسکری علیه السلام یک تفسیری دارن که مشهوره به تفسیر حضرت، یعنی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، تفسیریش که منصوبه به حضرت. این که میگن منصوبه چون دو تا از راویانی که این تفسیر داره گرگانی بودن، جرجانی میگن. خب اینا در سامرا میرفتن خدمت امام حسن. امام حسن عسکری هم بهش میگن عسکری چون توی اون قسمت بودن و اون قسمت سامر را در حقیقت پادگان عباسیان بوده، لذا میگن امام حسن عسکری یعنی امام حسن لشکری، کسی که تو لشکر تحت کنترل بوده. وقت چون ارتباط با حضرت مشکل بوده این دو نفر نمیتونستن برن خدمت حضرت تلمذ بکنند و بنویسند و درسی رسمی باشه مثل زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام، و لذا اینا می رفتن روزا خدمت امام مطالب رو یاد می گرفتن بعد بر می گشتن خودشون شب می نوشتن، ولذا بعضی از مطالب هم نقل به معنا می گن کردن. پس یکی بحث نقل به معنا تو ششی همی که اون دو نفر را و حمایت الله خویی در البر در رجالشون موجم رجال مشکل می گیرن، می گن که اینا احتمالا مجهولن، یعنی بسترا ولی زاز از سند باید مشکل مواجه. اما اون چیزی که در تفسیر مهم و ملاک اصلی اون متنه و یعنی اون ارزشیابی متنه، و این دوتا بزرگ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام من یه وقتی بررسی میکردم از لحاظ متنی بسیار قویه بعضی از قسمتش، یعنی به عبارت دیگه نمیشه به صرف این که حالا بعضی از راویانش مجهولند و اینها مجهولند ما بیایم کل تفسیر امام حسن رو کنار بذاریم. انصافا مطالب و دورهای گرانبهایی در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که قابل استفاده است، ولی سا اگه کسی بخواد روایاتش رو بررسی بکنه باید ببینید که این روایات مثلا در کتاب‌های دیگه و نسبت به قرآن، نسبت به قرآن و احادیث چه ارتباطی داره. به عبارت دیگه ارزیابی و اعتبار سنجی محتوایی باید چند روایات تفسیر امام حسن عسکری رو به صرف سند نمیشه گذاشت کنار، و چه بسیار از روایاتش روایاتی بسیار عجیبیه و از راز محتوا اگه مطالعه بفرمان اما سوره حمدش رو انسان مطالعه بکنه متوجه میشه چه مسئله به این سادگی نیست. به هر حال تفسیر ارزشمندی است تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، منتها از لحاظ سندی مشکل داره، باید اعتبار سنجیش از لحاظ دلالتی انجام داد که عموم به روایت تفسیری هم همینه، یعنی امور روایت تفسیری رو ما باید اعتبار سنجی محتوایی بکنیم، اعتبار سنجی سندی اونجا خیلی جواب نمیده مثل روایت فقهی. این نکته رو باید توجه داشته باشید. خب عرض کنم خدمتتون که بحث ما امروز در مورد همون طبقه بندی اجتماعیه. اگه خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم ملاک های طبقه بندی رو در نزد ارباب علوم اجتماعی که اولی گفت اونا بیشتر اون ملاکی که داشتن بحث ثروت بود، درآمد، شغل و تحصیلات، ولی عرض کنم خدمت دو و طبقات هم تقسیم شدن به بالا و متوسط و پایین. منتها در قرآن کریم گفتیم شاخص های اصیل در طبقه بندی ایمان است و علم است و تقوا و بصیرت و جهاد، و قرآن تقسیم میکنه افراد رو به مؤمن و کافر و منافق، طاغوت و مستکبر و مستضعف و امثال ذلک. بله 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 اینم جالبه، بله نکته خوبی بود. خب عرض کنم خدمتتون که حالا من میخوام بحث رو امروز ببرم تو بحث شبهات، که شبهاتی که در مورد مباحث مطرح شده، شبهاتی که در مورد این مباحث مطرح شده چه شبهاتی است. اگه یادتون باشه گفتم که حالا به مناسبت به خاطر اینکه دستم سری سوها بر نداشته باشیم، شبهات سوها را در رابطه با طبقه بندی اجتماعی در قرآن مطرح بکنیم خدمت شما، که ایشون بعضی از مطالب را راجع به طبقه بندی اجتماعی در قرآن مطرح کردن و سه چهار تا اشکال اساسی کردن که مربوط به علوم اجتماعیه، و لذا حالا که رسیدیم به اینجا رد نشیم و این شبهات رو مطرح بکنیم، چون خیلی هم دارم سوال میشه. اخیراً چند تا از من هی راجبه این مسئله سوال کرده بودن، راجبه یعنی راجبه این مباحث. اینجا بیان که ببینیم بدونیم جلو ان نظر الله و اصل مومنه عباده یا الله. خب عرض کنم خدمتتون که حالا نمیدونم کسی از دوستانم مطالعه کرد نکرد، ولی ما مطالعه کردیم. شما مطالعه کردیم بحث شبهات سوها را در مورد همین طبقه بندی اجتماعی قرآن، که قرآن طبقه بندی اجتماعیش بر چه اساسیه. ایشون عرض کنم خدمتتون که یه بحثی رو مطرح کرده که حالا من اجازه میخوام از شما که اون بحث رو مطرح بکنم. اگه یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی بله. نظام طبقاتی قرآن صفحه 498 سوها. خب عرض کنم خدمتتون که ایشون ایشون یه اشکالی را به نظام طبقاتی قرآن میکنه که شاید حالا یکی دو جلسه من مرا معطل بکنه، ولی لازمه که با این قضیه آشنا بشیم، چون سوالم دم زبونه خیلی میخورم. ببین ایشون میگه که قرآن تساوی حقوقی انسانها را قبول ندارد و انسانها را از نظر ارزش و ضوابط حقوقی به چند طبقه تقسیم میکنه. یعنی قرآن با اساسی ترین اصل حقوق بشر یعنی تساوی انسان ها مخالف است. خب اولین ادعاش نیست که اصلا قرآن با تساوی حقوق انسان ها چیه مخالفه. یک. بعد میگه که این طبقه بندی از بالا به پایین عبارت است از بنی اسرائیل، یعنی بالاترین طبقه را قرآن طبقه بنی اسرائیل دونسته و فضل اونا رو تفصیل دادست بر عالمین. چالا آیات چه میاره؟ دوم سادات رو، نسل پیامبر اسلام رو، چالا انشالله یکی از سادات جلسه هم برای هفته آینده یا غیر سادات بیان یه دفاعی بخونن خوبه، روایات مربوط به فضیلت سادات و قیودش رو بیان بحث بخونه، یه کسی داوطلب باشه برای این بحث خیلی خوبه. خب یکی بعد بحث مرد مسلمان، زن مسلمان، برده مسلمانه، بعد برده مسلمانه، آخ دوباره برگشت، پرده مسلمان زن، اینها رو میگه که قرآن عرض کنم که چیز بخونه. بعد حالا با همه اولیش ما کار داریم، در اینجا فقط میگه آیات مربوطه رو ذکر میکنیم و اینها. برتری بنی اسرائیل چه شبه میکنید؟ اخیراً هم دیدم خیلی تو محیطه مجازی مطرح شده همین. یه در چند جای قرآن برتری نژاد بنی اسرائیل بر دیگر انسان‌ها تایید شده است. و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، سوره دخان آیه 30، من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین، سوره دخان آیه 32، لقد اخترناهم علی علم علی العالمین. این رو عرض کنم به عنوان دلیل آورده که قرآن فرموده است ما اونا رو اختیار کردیم برگزیدیم، و با این که میدونستیم ان علمن و عمدن بر عالمین و برتریشون دادیم و برگزیدیم. از این روشن‌تر این آیه شریف است. خب آیه 16 جاسیه هم آورده، اون تو از اون روشن‌تر آیه 47 بقره است. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی عالمین، انی فضلتکم علی عالمین. خدا می‌فرماید که ای بنی اسرائیل به یاد بیارید نعمتی را که من به شما دادم و من شما را بر جهانیان چه کردم؟ برتری دادم. خب عرض کنم خدمتتون این دیگه تصریحه که خداوند عرض کنم که بنی اسرائیل رو بر عالمیان برتری داد. خب اینم مال این قصه. آی پور خراب بیانیجه من ببینم بدون سلام. خب عرض کنم خدمتتون که البته آیات دیگری هم مطرح کرده، فضل کمال العالمی سوره اعراف آیه 40. بعد خوب دقت کنید شبه را، این همه برتری نژادی یا نژاد پرستی قرآن را متهم میکنه به طرفداری از یهود و بنی اسرائیل که اینا رو بر جهانیان چیکار کرده؟ برتری بالاترین طبقه را اینا رو دونست. حالا دو سه تا ادعا در اینجا میکنه. پس یه ادعای اول داشت که چی؟ که قرآن تساوی انسان‌ها قبول نداره. دوم اومد گفت بنی اسرائیل رو برتری داد. حالا بعد اینا تو توجیهش دوره دو سه تا اشکال به قرآن می‌کنه. این همان برتری نژادی، نژاد پرستی قوم یهود است که مورد تاکید تورات است. با توجه به اینکه بخش‌های مهمی از قرآن از تورات اخذ شده، این موضوع هم به قرآن راه یافته است. یعنی شبهه چند تا مورد مطرح می‌کنه؟ سوم و چه چی؟ قرآن این مطلب را پیروی از تورات گفته، چون تورات قوم یهود را بدترین قوم دونسته، قرآن هم مقتبس از تورات، اقتباس شده از تورات، پس بنابراین مقتبس از تورات، پس بنابراین عرض کنم که همین مطلب به تبع تورات گفته. خب این اشکال سوم. برخی مفسران و مترجمان برای این رفع این اشکال به دنبال عالمین، جهانیان در پرانتز زمان خودشان را اضافه کردند. یعنی معمولا وقتی که اشکال میشه اینطوری جواب میدن آقایون که میگن فضلتکم علی عالمین. فضلتکم علی عالمین یعنی چه؟ مردم جهانیانی که زمان خود بنی اسرائیل بودن، بنی اسرائیل را برتری دادن بر جهانیان در زمان خودشون، و زمانهای دیگه را من جمله الان زمان ما را نمیگیره. درست شد؟ معمولا این جواب داده میشه که ایشون هم پیشبینی کرده و اومده جواب این جواب رو داده. خب که میگه این جوابی که میدن کامل نیست به دو سه دلیل. خب دقت کن. خب یعنی این برتری فقط محدود به زمان مثلا موسی است، ولی حدیثی از شخص محمد صلی الله علیه و آله، صلوات مال خودتون پدر و مادرتون گذشتگان رو، یه صلوات منزله علامه طباطبایی هستین، یه صلوات تربیه روح ایشون بلند بفرستین. حسن از علما نباید خیلی انتظار صلوات داشت، ولی دانشجو هم تو جمع ما زیاده و حقلا اون نباید یه غیرتشون بر بخوره. خب عرض کنم خدمتتون که کجا بودیم، یعنی این برتری فحرت حدیثی از پیغمبر به ما نرسیده که این برتری در زمان موسی اختصاص دهد، بنابراین این آیات بر عموم دلالت میکنه، علال عالمین یعنی تمام جهانیان. خب اینجا دیگه استدلالای فنی هم هست، میگه حدیثی که نداریم که آیه رو مقید بکنه، آیه هم که علال عالمین بر عموم خودش باقیه، یعنی برتری در کل زمان ها تا قیامت. البته که اگه بخواد اینطوری بگه به میتونست از اطلاق استفاده کنه. به علاوه این اختصاص اشکال داره، حالا یه کسی بخواد بگه مخصوص اون زمانه، سه تا اشکال داره. عالمین به صورت عام آمده است، چون الف و لام داره، جمع محلای و الف و لام همه رو میگیره دیگه. خب نخواست. دوم میگم پیغمبر با خدا نمیتوانست این محدودیت به زمان موسی را اضافه کنه. اگر قصد پیغمبر این بود که مثلا بگه بر عالمین زمان خودشو، خب میتونست همین رو قید بزنه تو آیه. پیغمبر که قید نزد. خب اگرم پیغمبر دومی که پیگر خدا میخواست میتونست این محدودیت رو به زمان موسی اضافه کنه، مثلا گر علل عالمین فی زمان موسی مثلا، درسته؟ خب اگر قصد دوره او پیامبر دوره خاص بود، میتوانست آن را ذکر کند که نیازی به اصلاح شما نداشته باشد، که شما بیان بگون علل عالمین مربوطه به اون زمانه. سوم، بنی اسرائیل امروز هم هست، بنی اسرائیل امروز هم هستند. وقتی قرآن خطاب به آنان میگوید من شما را فضلتکم علی العالمین، بر جهانیان برتری دادم، برتری آنان در همین امروز هم نشان میدهد. سه تا اشکال کرد به این اشکالی به جوابی که داده شده. خب بزنیم حالا بزرگان جلسه چی میفرمان در این رابطه. شبهه خوب پاشم محکم کرد نه؟ خب حالا چی جواب میده شما؟ میگه نظام طبقاتی قرآن که اون هفته ما عرض کردیم در مباحث علوم اجتماعی، که نظام طبقاتی قرآن بر اساس ایمان است و علم است و عرض کنم خدمتتون که تقواست و اینها، و میاد میگه مثلا مؤمنین، کافرین، منافقین، مستکبرین، مستضعفین، اینطوری تقسیم میکنه قرآن. ایشون میگه نه، اصلا این نظام طبقاتی قرآن نژادیه و نژاد بنی اسرائیل رو بر همه جهانیان برتری داده، و اینم به تبعیتی چی بوده؟ تورات بوده این کاری کرده قرآن. نه تصاویر رعایت نکرده است، یک یهود رو و بنی اسرائیل رو برتر میدونه، دو سوم این که اینم به اقتباسی از کجا انجام داده؟ تورات. سه جوابی هم که مشهور در این رابطه میدن از سه جهت مورد خدشه است. پیغمبر تصریح نکرده، خدا تصریح نکرده، بنی اسرائیل هم موجودن، عموم آیه ها سر جاش هست. شما چی میفهمید؟ ایها العلماء بفهم. این یکی که بگو بس شما چی میخوای بگو؟ با چی طوری برمیگردونی؟ علل عالمین میگه بنی اسرائیل را برتری دادن بر جهانیان، نگفتش که ایمانی که یعنی چه الان نیستن؟
که الان برتری نیستن، من بخاطر از آبایی که برد خود رو دو برد بودی شما
یا الله
چونی از که اینه اول هم سوره اصلاست که
اسراء.
یعنی
میخواد بفرمون با تفسیر قرآن به قرآن قرائن برخلافش ده. خب دیگه بله
در مورد یه قسمت برتری میگم برای دادن به مسائل کتاب و حکم و نبوت و این ما به اینا کتاب و حکم نبوت دادیم و اینا رو برتر قرار دادیم چون که به همه بنی اسرائیل داده نشد.
کجایی نمیگه؟
سوره جاسیه
خب این فضل ناهم جداست دیگه.
حالا این ادامه این آیات چون به قرینه یکی بگیز های کتاب و حکم و اینا رو داریم که قرینه است که این فضل ناهم هم به همه اینها برمی خوره. یه قرینه دیگه هم ادامه آیات بکوله و بردوه 61 میزنماد که باید خودم یا مصال هم نصره را تامن باده ادامه این میزنماد و میزنماد که چیز دیگه میخواید و عدد و بسر اینا فرمات که از سبزیون از زیبانی ما به زیبانی وقتی که این دیمه سمجه نبت مصارتون و زوری بس علیه این مزلت و المسکنت و باب و
باب خب فرمشیش میشود فرمشیش میشود بفرمشیش میشود خب نگفتی به خاطر از کجاش در میاری؟ اشعار
داریم
یه قرینه ای تو خود همین آیاتی که الان رو تابلو هست هست ای کسی گفت 20 باید بهش بدی کجا گذشته فضلناهم علال عالمین ایشون میگه دار العالمین جمع محلای به الف و لام تمام انسان ها رو میگیره اینا جواب بده بزنیم از کرسی خیلی نزدیک شدی ولی نگفتی. خب این رو بعد تر شو اونم همینطور خب اونم آره اونم همینطور نه اشکال دوتا شد تازه. خب شما یه دفعه گفتی بدون اینکه نگفته آقای باقری دیگه وقتی که گفت بنی اسرائیل بین بنی اسرائیل ارز کنم که یه قوم هست یه قوم هست اون یهود حالت عقیدتی داره بنی اسرائیل حالت نژادی داره. یهود هم میدونی اجازه فرمایید، یهود هم اصلا خودشون رو فقط دین نژادی میدونن، یعنی مثلا از طرف مادر هر کی یهودی زاده باشد یهودی، ولی شما میدونید دین بسته است، تپ بشارت و تبلیغ نداره، یعنی کسی رو راه نمیدن برید یهودی بشه، میگن فقط از طریق مادر باید نژادش چی بشه؟ یهودی بشه. بنابراین اگر کسی یهودی هست حتما نژادی هم باید چی بشه؟ بنی اسرائیلی باشد. این دو تا با هم چیزیست دیگه. خب الان چه اینطوری کیه؟
الان اینطوری کیه؟ همون نکته دوم این آیه کنتم خیرون مثل خفرجت و ایناست.
آه خیلی خوب گفتی.
این در تناقض
خب
اون امتی
اون یعنی اون یه تخصیص میزنه دستن ولی کل و آقای باقی شما به یه نکته خیلی خوبی را گفتی تا خودت متوجه نشد چقدر خوب گفتی. خب یعنی نپختیش از این. آره این یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، داره یادآوری میکنه، میگه قبلا اینطوری بود ما به شما نعمت ها دادیم، شما را برتری دادیم، داره اخبار از گذشته میکنه. خب ولی در حال همون چیزی است که خیر امت اخرجت لناس، کنتم خیر امت اخرجت لناس قید داره. خب حالا برگردیم به نکاتی هم معرض بکنیم، البته نکاتی که دوستان گفتن نکات خوبی بود، ما یه خود تکمیل ترش بکنیم فرمایشات دوستان را. عرض کنم خدمتتون که خب ببینین بفرم تو از کرواره نه عمل چرا سیاق اینا رو اشعار داره، من تو تصریح نده، سیاق اشعار داره. یا الله آقای یادریانی بستر اینه که آقای تو بحث نظام طبقاتی قرآن آقای سوها اشکال کرده، میگه برتری قرآن تساوی رو نپذیرفته، تساوی حقوق و انسانها رو نپذیرفته. یک اوودیم بارد چه خوند، دوم این که نژاد بنی اسرائیل برتر دونسته، پس نظام طبقاتی قرآن نژاد پرستان است. دو نعوذبالله. سه این که این بحث تحت تأثیر چی بوده؟ تورات بوده. چرا؟ چون تو توراتی اومده قرآن اومده گفتن. بعدم اینم که جواب دادن که علل عالمین مال زمان اون زمانه، اینم جواب داده بود که نه یهودی الان هستن، عالمینم عامه همه رو شامل میشه. دوستان یه جواب هایی دادن. اولین جواب در مورد اون تساویه که ایشون گفت قرآن تساوی رو نپذیرفته، در حالی که ما آیات خلافش داریم در قرآن که فرمود که خلقناکم من ذکر و اون یا ایها الناس، ناس فرمود، ناس که فرمود همه انسان ها رو میگیره. خب تو آیه شریفه ناس فرمود، خب فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی فرمود که شما را ما چی آفریدیم؟ خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شعوب بند، شعوب بند تو قرآن گاهی یه بار بیشتر میشه. خب عرض کنم خدمتتون که ببینید در آیه 12 سوره حجرات فرمود ای مردم، ناس که گفت همه مردم را میگه، ناس هر وقت قرآن ناس میگه و حقوق بشر میگه، هر وقت قرآن ناس میگه میخواد چیزایی را بگه چه بر کل بشریت هست، یا وظایف کل بشر یا حقوق کل بشر. خب انا خلقناکم من ذکرن و انثا، از یه پدر و مادر آدم و حوا، و جعلناکم شعوبا، شما رو ملت ها قرار دادیم، نژاد ها قرار دادیم، قبایل قرار دادیم، همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه همه دور بشناسیم با هم اشتباه نگیریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، لاکن معیار برتری شما تقواست، خداوندم علیم و خبیر است و کارهای شما رو تحت نظر داره. میگن شفاعت شأن نزولش هم وقتی است که در جریان فتح مکه بلال رفت اذان گفت، رفت رو بام کعبه اذان گفت، بعضی از مشرکین و اینا گفتن چه پیغمبر جز این کلاغ سیاه کسی را نداشت که بره براش اذان بگه، خیلی مثلا بعدشون میمد حالا سیاه پوست هست رو بام کعبه و اذان داره میگه، دو تازه چین هم سین میگه از شهرم گره از سر مثلا گفتن جز این که دیره نداره. هر از خودم خدمت دادم که در حال بعد این آیه اومد و گفت که نه ملاک تقواست، نه ملاکی که شما سیاهین سفیدین نجادتون چیه سینها. خب حالا یه نکته جالب تری هم روایاتی هم که زیلش داریم، من اشاره به این روایات هم بکنم چون این روایات هم مهمه، که فرمود که در روایات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت را پیداش بکنم براتون، آورده بودیم اینجا. خب در حدیثی پیامبر اسلام روایت شده، روایت مشهوره که در ایام حج در سرزمین منا به مردم فرمود ای مردم بدانید خدای شما یکیست، پدرتان یکیست، نه عرب بر عجم برتری دارد، نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر گندم پون و نه گندم پون بر سیاه پوست برتری دارد مگر به تقوا. یعنی مضمون همین آیه را حضرت کرد بازش کرد. سپس پرسید آیا من دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همگان گفتند آری. حضرت فرمود این سخن را حاضران به غایبان برسانند. اینا هم شیعه نخیرستم اهل سنت. در المنصور سیوطی جلد یک صفحه 198 عرض کنم که تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 43-42 صفحه 342 تفسیر مراغ جلد 26 صفحه 143 تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی که مهمونشون هستیم جلد 18 صفحه 334 تبریه روح مرحوم علامه هم که این از المیزانشون خوندی به صلوات بفرستیم. خب پس دو تا مطلب شد، هم توی روایات از پیامبری مطلب اومد، هم تو آیه که ما طبع نژادی اختلاف طبقاتی را به نژاد قبول نداریم. بیاید این صریح در که نمیشدش که صریح فرمودن چه ما قبول نداریم. اما برگردیم به مطلبی که عایشه گفت. عایشه گفت بنی اسرائیل برتر شدند و قرآن تحت تاثیر تورات اینو گفته، الانم یهود هستند. خب پس این شبهه اولش که قرآن را گفت تساوی را قبول نداره، ما جواب دادیم که نه، قرآن هم آیاتی داره چه تساوی انسانها را مطرح میکنه، مثل حجرات 13 بود و احادیث هم دلالت بر این مطلب داشت که احادیث پیغمبر اشاره کرد. خب این یه جواب اولیه. اما راجع به این که گفت که این مطلب بنی اسرائیل برترند و قرآن تحت تأثیر تورات گفته، بعضی دوستانم اشاره کردن که قرآن مکرر یهود رو سرزنش کرده، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بنی اسرائیل هم همینطور مکرس سرزده شده. مائده های 82. پس بنی اسرائیل دو گروه هم، خوب بد، درست؟ یه گروه از بنی اسرائیل ممکن آدم خوبی بوده، قرآن گفتش اینو فضلتکم علی العالمین، یه گروهشون هم بدن و لذا گفته ذلت برشون هست، اشد الناس هستن کذا و کذا. حالا که دو گروه شده، پس باید ببینیم آیات فضلتکم ناظره به کدوم گروهشونه. ناظره بین الان بحث زمان و مکان اینا نداریم، اصلا در قرآن دو گروه از یهود و بنی اسرائیل تصویر شدن، گروه خوب گروه بد، گروه مطیع خدا پیغمبر حضرت موسی، گروه بد. خب بنابراین توی سری آیات ما از گفته فضلت خوم علی العالمی، یه سری آیات هم اومده گفته ذلت و مسکنت و کذا و کذا، درسته؟ این یه نکته. پس قید میخوره در حقیقت این آیات عام و خاص داره، اینطور نیست که همه یکی بشه. بعضی دوستان اشاره کرد. دوم این که گفت که قرآن تحت تأثیر تورات این حرف زده، این حرف هم درست نیست. چرا؟ چون قرآن خیلی وقتا با تورات مخالفت کرد، هرچند که منشأ قرآن و تورات اصلی یکیه، همه این کتاب های آسمانی از طرف یک خدا، چون از طرف خدای واحده، همشون میگن قل هو الله احد، خدای واحد را معرفی میکنن، صفات خدا را میگن عالم است و کذا و کذا. خب ولی ازا خیلی حرفای قرآن با تورات و انجیل و امثال ذلک مشترکه، چون یه منشأ صدور بیشتر نداره. اما اینطور نیست که قرآن تابع و اقتباس شده از تورات فعلی که تورات تحریف شده است باشه. خب دلیلش هم اینست که در جاهای مختلف قرآن با تورات تحریف شده فعلی چکار کرده؟ مخالفت کرد. اگه اقتباس کرد و پیغمبر باید هرچی تو تورات بود میبرد. مثلا تو تورات گفت حضرت عرض کنم که موسی کشتی، حضرت یعقوب علیه السلام کشتی گرفت با خدا، تو قرآن نیومده. تو تورات اومده که حضرت عرض کنم لوط نعوذ بالله زنا کرد، قرآن میفرماد انهم اناسون یتطهرون، اونا پاک میدونید، معصوم میدونید اینها را، جسمانیت خدا را قرآن رد میکنه. بسیاری از حرفایی که تو تورات اومده است قرآن رد میکنه، درست شد؟ پس اینم که گفت قرآن تابع شده، این شبهه دوم یا شبهه سوم بود، شبهه سوم، اینم قابل قبول نیست، اشاره کردم. اما برتری بنی اسرائیل که فضلتکم علی العالمین، چند تا جور میشه بهش جواب داد که ایشون یکیش رو خدشه کرد. خب یکی برتری مقید به زمان، یعنی همون زمان بنی اسرائیل، یعنی زمانی که بنی اسرائیل بودن در زمان حضرت موسی، بگون قرآن فرموده است این بنی اسرائیلی که در اون زمان هستن برترن، یا برتری نسبی نسبت به معاصرین خودشون. نتیجه این دوتا بس یکی میشه دار، منطقه راهش دوتاست، برتری نسبی نسبت به معاصرین و مردم دیگه. اون زمان یه عده بودن بت پرست بودن، از خونم که یه عده بودن تابع فرعون بودن، خب مثل فرعون هم سالسه. قرآن میگه نسبت به اینا ما شما رو برتری دادیم، شما موحدین، اهل توحیدید. یکی دیگه این که بگم نه، برتریشون معلل به علته که بعضی از دوستانم اشاره کرده، برترن اما چون موحد بودن. این سه تا تقریره ولی نتیجهش یکی میشه، خوب دقت بکنین دا، سه تا تقریره ولی نتیجهش یکی میشه، نتیجهش یکی میشه، در این دلیلش یکی نیست. یه وقتش میگن برتری زمانیه در زمان خودش، یه برتری نسبی نسبت به افراد، یه وقت میگن برتری به خاطر یه عقیده خاصه، درست شد؟ حالا سیاق آیه کدومه میرسونه؟ سیاق دوستان اشاره ای فرمودن ولی هیچ که تعبیر سیاق هم به کار نبردن. خب سیاق آیه چی را میرسه؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اولا داره ماضی را میگه، گذشته، یعنی اون زمان همزمان بنی اسرائیل و حضرت موسی، از گذشته داره سخن میگه. سیاق آیه بنی اسرائیل همون زمان را با همون خصوصیات که بهشون کتاب داده شد، فلان داده شد، بمان داده شد. خب و اون بنی اسرائیلی که امروز هستن، یهودیایی که امروز هستن، از اون فضائل فاصله گرفتن. شاهدش هم نیست که مثلا بنی اسرائیلی که الان توی قدس و اطرافش هستن، اینها صهیونیست‌ها چه جنایت‌هایی میکنن که روی چنگیز و سفیدچرد. بنابراین اینا که اون امثال حواریون و اسم حضرت میخوام امثال عرض کنم خدمتتون که به صلاح اصحاب حضرت موسی نبودن. و اصلا اگر آیه شامل یهود امروز بشه خلاف حکمت الهیه، خلاف هدف آیه هم هست. آیه میخواد بگه چه؟ میخواد بگه انسان های موحد را بر دیگران برتری ده. خدا میخواد بگه تشویق بکنه توحید را، توحیدگراها را، مؤمنین را. بعد حالا شما بیایید با آدم های جنایتکاری که امروز به اسم یهود تو دنیا هستن، صهیونیست را، اینا خدا برتری ده. اصلا خلاف هدف آیه است، خلاف روح قرآنه، خلاف حکمت الهیه که خدا بیاد مثلا ظلم را در زمان ما مثلا چی بکنه؟ تشویق بکنه. پس 3-4 قرینه آوردیم برای این که آیه اینی فضلتکم علی العالمین مربوط به یهود و بنی اسرائیل فعلی نیستن. یک، این که از سیاق آیه. دو، عرض کنم خصوصیاتی که بعضی از آیات ذکر شده بود که هم عرض کنم به زمان گذشته هم کتاب و که از نعمت و فلان گفته بود، هم عرض کنم این که یهودیان فعلی با اون یهودیان ماهیتا عوض شدن، تغییر کردن، هم این که اگر بخواد شامل حالا بشه خلاف حکمت لازم میاد، خلاف هدف آیه و روح قرآن لازم میاد. خب و نکته آخر این که تفسیر قرآن هم نمیشه دیگه آیه رو بگیریم و براش حکم بکنیم. قرآن باید تفسیر قرآن به قرآن بشه، یعنی بالاخره یک کتابه، عام خاص داره، مطلق و مقید داره. خب ولی زمان یه جا گفته اینی فضلت و کمال العالمین، یه جا فرموده کنتم خیر امت اخرجت لناس، درسته؟ کنتم خیر امت اخرجت لناس، که بهترین امت را مردم زمان ما را، یعنی بهترین مردم را کیا معرفی کرده؟ مسلمون. آیه چند بود؟ آیه چند بود؟ آدرسش رفون زیر کنتم خیر امت 110 آل عمران. پس با توجه به آیه 110 آل عمران در حقیقت قید میخورد به این سوره بقره، با توجه به اینکه آل عمران هم بعد از بقره نازل شده. نکته هم توجه داشته باشین که بله بله اونم میشود. آره، بنابراین با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، این 3-4 شبهه‌ای که آیسوها کرد، یک، گفت قرآن تساوی انسان را قبول نداره، این رد شد. دو، گفت که قرآن یهود را برتر میدونه بنی اسرائیل، این رد شد. سه، گفت این تابع تورات بوده، این هم رد شد. 4، این که گفت خب حالا عالمین عام است و همه زمان ها و اینها را میگیره، این هم رد شد. پس بنابراین این 4 شبهه‌ای که ایشون راجع به نظام طبقاتی قرآن کرده بود، از علوم اجتماعی این جلسه وارد بحث سوها شدیم که این شبهه را راجع به نظام طبقاتی جواب بدیم. مکررم جالب بود که این چند وقته از من سوال میشد، به نظرم معلوم شد که تو محیطای مجازی رو این شبهات سوها هم داره کارهای جدی میشه.
یعنی
آیه کنتم
قدامت
مخرجت به ناس قرون از مروف و سمتم نه نمیشه تو منون از الله ولو
آمن احضر کتاب لکان خیلی نمیشه منهمون مؤمنون
و
اکثر همون
فاسد هست. آم باریشالا، یعنی دو گروش اولم
داره تعریف
میکنن، یعنی یه
گروهشون مؤمنن. همین بسیار شما دوست، این نبتی شده نکته بعدی که آیه بعدی مثلا لیسو سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ويوم الاخر واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف والنهي عن
المنكر. آره
احسن. سوره مفسرین در بنی اسرائیل به یهود معاصر پیامبر
بخون بخون شما بخون تو من چای بخورم.
من اهل کتاب لمن یؤمن بالله یا یکم لکن الراسخون فالعلم منهم و المؤمنون یؤمنون بالغیب اینم باز
بخشم
منهم و بنی اسرائیل و اگر نه ما آدرس میرم دارم
بفرم
خاصی در قد خاطر از باسه یکم بوده از این بدر جانب خدا بود من و سربا و غیره رو این ها عطا کرد که به هیچون مکر با نشد بود نبه خاطر خود ولی دو زر جایی رو رو همه این آبت کنیم اون بر حد کنیم این که کنتون خیر خیری که خدا هم تاکن یهودی و قدیدی لده ده شد نبه خاطر زاد به اینها باشد نعمت هایی که به اینها داده شده اون مدی داده نشده و خود را میده نعمت که اینها کرده نیست اون مدی نکنه
آه اینو که خوبی بودا که اصلا فضیلت که خدا میده فضیلت در حقیقت تابعه یه حکمتیه دیگه یه علتیه بی علتیه کسی رو فضیلت نمیده پس یهود هم حتما علت داشته فضیلتش و علتش چی بوده؟ بله؟ نعمتی بودش که بهشون کارایی که کردن درست؟ کارایی که نه آخه ببینید دو تا بحثه یه مدتی هم آدمای خوبی بودن بعضی هاشون دیگه شما دیگه نه بودن و همون همه خب مهمه دیگه خب دیگه چی؟
وارد شهر بشید اینا گفتن تا خود تو خدا داری ما نمیریم بعد موسی پیامبر آخر آیه میگه قال وقت یعنی دام دو که دام نفسی و اخی وقت نقضین دام روزین در قوم الفاسقین فقط این موسی و برادرشون بقیه فاسقی خود آیه هم سفرها پسر علال قوم الفاسقین اینا قوم فاسق شدن بعد از اینکه میگه این کار این کار این کار صراحتن شما قوم فاسق شدید
خب دیگه چی؟ اون دو تا آیه چیش مخونده آیه دوسته چی بود؟ بله
یعنی یا مثلا بگی به خاطر این تکنو دو وقت حضرت منصور یه این آیه زیک شده نشون دهنده این اون که نبوت حضرت منصور بر بقیه انبیا اولا این صحبه رو امکان داره که
چه چی؟ که نبوت حضرت منصور چی طوری بر بقیه برتری داره؟
چون یه فضل مال عالمین
یکی از لوازم مثلا روزه که دوستان یه نفر انشالله کار بکنن حتی آینده بیاد ادامهشو بیاد طرح بکنه عرض کنم خدمتتون که دومین شبهه‌ای که آیه سوها میکنه توی این بحث که قرآن کریم عرض کنم نظام طبقاتیش نژادیه یعنی تساوی بین انسان‌ها رو قبول نداره در نظام طبقاتی اجتماعی که مطرح کردی محفظه گذاشته در قرآن علوم اجتماعی. چون میگه نه این نظام طبقاتی نژادی. شبهه مهمیه که شبهه را انشاءالله مثلا صادات زبال زبال احترام که بهشون بر میخوره خب عذرخواهی میکنیم انشاءالله کمک بکنن تا جواب بدیم. خب ایشون میگه این موضوع قبلا در فصل فلان مطرح شد، به طور خلاصه پیغمبر اسلام آیه نازل کرد و محبت به نسل خودش را از برای همیشه از مردم خواست و به این ترتیب نسل خود را برای همیشه برتر و سربار تمام بشر کرد. صفحه 502 از نقد قرآن جدید، نقد قرآن ویرایش جدید. خب میگه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، سوره شورا آیه 23. خب بگو به ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی خویشاوند. بدیهی است دوستی داشتن واقعی مزایای فراوانی را عرض کنم که به دنبال دارد برای فرد محبوب فراهم میکند، همانطور که اکنون در جوامع اسلامی چنین است. آیون دست سادات را میبوسن، خمس بهشون میدن، از هنم خدمتتون بالا مجلس میشونندشون، احترام بهشون میذارن. بله خب از هنم که همچنین آیه نازل شد و بخشی از قارتها مقصودش هم غنایم زنگی به آنان اختصار داد. و علم انما غنیمتون من شیئا فان لله خمسه و للرسول لذی القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل، انفال آیه 41. خب هر میگه چه خب ولی همین رو گفتیست به دو تا آیه ایشون استدلال کرد، یکی آیه خمس یکی هم آیه مودت. میگه در اساس این دو تا آیه قرآن گرفتار یه نوع نجات پرستی شده است. من نجات محمد صلی الله علیه و آله رو به دیگران برتری داده. خب این جوابش چیه سوال؟ ما سألتكم من از فهو لکم. خب خب ولی بالاخره چه لکم؟ این خمسش که مال اوناست، احترامش هم که مال اوناست، چیزی لکمش کجا؟ خب خب بزنی بقیه هم بفرمون الان سال یه زم طلب کنه جدا. خب دیگه بله خب دیگه چی؟ بله بله خب عرض کنم خدمتتون که نگفتید اصلا مودت یعنی که اظهار محبت، مودت یعنی چه؟ بلکه برعکس بعضی وقتا گفتن عذابشون ضعفین است وقتی گناه میکنن. خب حالا بحث سر اینه که اصلا مودت یعنی چه؟ مودت آه موادت یعنی محبت هم راه با پیروی. بخونین روایتشو. حالا بخواید حالا بخواید بشه آخر باشون بخواید فضایل سادات هم بیاری برامون بخونی که ببینیم اگه گناه کردن ستون میشه. از اون هم بفهمیدون که مودت رو در لغت از کنم که مرحومه آقای مصطفی در تحقیق که لغت های مختلف رو سیف میکنید آخر بازم بندش اینه میگه مودت مودت اقل مراتب دوستیه. اقل برخلاف اون چیزی که گاهی وقتا مشهور سا آیون میگند و اینا خب یه جلسی هم گفتیم پس از این دوستانه منبری بهشون برخورد و گفتن فلان و بمان و گفتن نبابا همینه. خب مودت رو از تحقیر که کلمات قرآن کریم که از بهترین کتابای لغت قرآنی در 14 جلد هم هست اونجا شون تحلیل میکنه میگه مودت اقل پایین تر از محبت. خب محبت تو فارسی میشه یعنی عشق، مودت یعنی دوستی حد اقلی. خب حالا چرا اینطوری فرمود، چرا اینطوری گفت؟ خوب دقت کنی، به خاطر اینکه آیه در مقام امتنانه. در مقام امتنان معمولا اقل مراتب را میگن نه اکثر مراتب را. میگه که ما از شما چیزی نمیخوایم. نمیگه به سختی میگه یک کسی بخواد میگه که ما از شما چیزی نمیخوایم، میگه که شما چیزی نمیخوایم 1000 تومن ناقابل بده. ها اینطوری میگه، نمیگه مثلا ما از شما چیزی نمیخوایم 1 میلیارد بده. چیزی نمیخوای پس میگه 1 میلیارد بده. خب با اکثر سازگار نیست اصلا. امتنان با اکثر سازگار نیست، امتنان با اقل سازگاره. فرمود با اسالکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، یعنی من مزدی برای رسالت نمیخوام از شما مگر دوستی، اقل مراتب دوستی. چه اقل مراتب دوستی میشه چی؟ مودت. حالا چرا ما سالتکم من اجرن فهو لکم، در آیه دیگه فرمود که ما عزیزی هم که میخوام برای خودتونه، که هر کسی میخواد به راهی به سوی خدا پیدا بکنه برد به این سمت. به عبارت دیگه عرض کنم که مودت و دوستی اهل بیت موجب میشه که انسان اقل ارتباط را با پیغمبر اهل بیت پیدا بکنه، اقل ارتباط، و خود اون اقل ارتباط موجب نجات میشه. متوجه شدین؟ یه بحث صعب بود و من اینو خوب بپزمش. مثلا دا یه کسی که با امام حسین علیه السلام ارتباط داشته باشه، ولو با این باشه چه روز عاشورا بیاد یه آش عاشورایی بخوره و بره و یه سینه‌ای بزنه به اظهار ارادت ظاهری بکنه، این یواش یواش همین خودش نجاتش میده. اما اگر ارتباط رو کلن قطع کرد چی میشه؟ یه چی ممکنه که اصلا هیچ وقت توفیقه توبه و برگشت اینا پیدا نکنه. اقل ارتباط با اهل بیت، اقل دوستی با اهل بیت رو باید حفظ کرد، این موجب نجات میشه. حالا اکثر فاکثرش که خب نشانه مؤمن است و هرچی بالاتر بره بهتره. محبت به پیغمبر اهل بیت والذین آمنوا اشد حبا لله، بعدش هم به همین معنات اشد حبا لرسول، اشد حبا لاهل بیت. بنابراین هرچی شدیدتر بشه محبت و ارتباط، خود به خود اون الگوگیری بیشتر میشه. وقتی میشه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، هرچی انسان پیغمبر بیشتر دوست داشته باشه سعی میکنه مثل پیغمبر باشه. درسته؟ باره. حالا یه دست اجازه بده ولی اینو حلش بکنه. پس بنابراین دقت داشته باشین که اصل این قصه میخواد ارتباط امت رو با پیغمبر اهل بیت برقرار بکنه، اونم به اقل مراتب. خب چرا؟ به خاطر اینکه موجب راهیابی و هدایت و نجات بشید. درست شد؟ این اصل قصه اینه. حالا که اصل قصه اینه، وقتی که اینطور شد دیگه نمیتونه به معنای نجات پرستی باشه. یه وقت شما میگون که نجات پیغمبر برتره، یه وقت میگون نه، محبت غیر از برتری طبقاتیه. شما بگوید آقا را دوست داشته باش. دوست داشتم غیر از برتری نژادیه. لذا سادا تکالیف و مجازات های بیشتری هم دارن. بعضی از دوستان اشاره کردن چه سادات با غیر سادات تو حقوق و احکام و دیات و اینها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اگه برا بود نژاد برتر بشن باید تو این مسائل با هم تفاوت میذاشتن. بنابراین بلکه برعکسش گفتن، حالا اینا به یکی از دوستانه کار بکنه هفته آینده بیارید چه نرسیم به این هفته بحث بکنیم، یکی از دوستان اصلا سادات چه حقوقی دارن چه تکالیفی دارن و نسبت به دیگران چه تفاوتهایی دارن، هم محبتشون هم از اون طرف وظایف افراد نسبت بهشون، هم از اون طرف عرض کنم چه تکالیف سنگین تری که به عهدهشون گذاشته شده. یعنی هرچی به پیغمبر طرف نزدیکتر میشه چون الگو میشه دیگه، دیگران میبسن بعض میگیریم اگه غیر سید گناه بکنه مردم میگن خب گناه کردسته یادم عادی، اما یه کسی همسر پیامبر باشه و لذا در آیات سوره احزاب برای همسران پیامبر تکالیفی بیشتری قرار داد و گفت که گناهشون هم بیشتره. سادات هم همینطورن، سادات هم اگه گناه بکنن وقت باعث میشه چه دیگران الگو میگیرن، وقت دو تا ضرر زدن، یکی به خودشون یکی هم میشه دیگران بدبین شدن نسبت به اسلام، مسلمین، پیغمبر، نعوذ بالله. روحانیت هم همینطوره، ای کسی با لباس باشه تو گناه بکنه دو برابر ضربه میزنه، و اما وقتی که بی لباس باشه خب یه آدم معمولی گناه کرد، با لباس باشه چه میگن این روحانیه این گناه را کرد، و مردم هم به دین و روحانیت بدبین میشن هم از کنم چه دو تا گناه میشه. خب و بنابراین محبت غیر از برتری نژادیه. تازه مودت گفتیم برای عطف توجه به راه پیغمبر و ادامه مسیرشه و سود محبت هم به خود انسان برمیگرده. ما سألتکم من اجرن فهو لکم، سوره سبع آیه 47. خب اگر کسی بیاد با امام حسین علیه السلام طرح دوستی بندازه و تو مراسم شرکت بکنه این برای خودش فایده داره، ولی پیغمبرش نیاز به این حرفا نداره. مثل صلوات میشه، کسی که صلوات میفرسه برای خودش سود داره، ولی پیغمبر که نیاز به صلوات ما نداره. چه اونی که صلوات میفرسه در حقیقت مقامات معنوی خودش رو بالا میبره، موجب میشه که پیغمبر عنایت میکنه، خدا و ملائکه صلوات برش میفرستن، درود میفرستن. بله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. خب پس اینم یه نکته. نکته آخر راجب خمس که ایشون گفت، ببینین خمس یک نوع مقررات اقتصادیه. مقررات اقتصادی برای تنظیم روابط جامعه است، نه برای تفضیل فردی بر فرد. مثلا دو مجلس تصویب میکنه میگه آه مثلا یا این سودی که از محل تو یارانه ها در میاد یا نفت در میاد در این موارد خرج بود. خب حالا یه گفت یه مقدارش بدین به بهزیستی، یه مقدارش هم بدین به عید به مثلا کمیته امداد، یه مقدارش هم بدین به مثلا پلیس، یه مقدارش هم بدین به معلم ها. بعد حالا تو این تقسیم سهم معلم ها را کمتر مشخص کرد یا سهم مثلا معلمه رو از این از این منبع گفت، سهم پلیس رو از یه منبع دیگری گفت، اونا گفت از نفت بده، اونا گفت از کلانجا بده. حالا این دلیل برتری اینا بر هم دیگه نیست، این بر اساس نیاز اون طبقه و ساماندهی مسئله بر اساس نیاز این ساماندهی میشه. هیچ وقت مسائل اقتصادی ارزشی نیست. تو بحث ارث هم همینطوره، میگن ارث این کمتره ارث اون زیادتره، ارث به بحث اقتصادیه، دلیل ارزشی توش نخافیده. اینجا میگن خلط ارزش و واقعیت میشه. یعنی تو خارج ارزش کسی به معنای این نیست که اگه کسی مثلا به این خمس دادن به اون زکات دادن. گفتم دو نوع فقیر داریم، فقیری سید، فقیر غیر سید، دو تا منبع درآمدم داریم تو جامعه. گفتن برای اینکه ساماندهی بشه نظم اقتصادی تو جامعه حاکم بشه، گفتن این منبع درآمدش مال این قسمت جامعه، این منبع درآمدش مال این قسمت جامعه. پس خمس بر برابر زکاته که زکات رو میدن به غیر سادات، خمس رو میدن به سادات. نوعی ساماندهی اقتصادی جامعه. و دلیل برترینی به عبارت دیگه تقسیم اموال و ساماندهی اجتماع به معنای عرض کنم که برتری نیست. اگر مثلا اون بدن گفتن چراغ قرمزی سری چهار را این طرف خیابون 40 ثانیه است، اون طرف خیابون پلیس گفت 20 ثانیه است، خب گفت پس این خیابونی ها را پلیس گفت برترن نسبت به اون خیابونی ها. نه این طوری که نیست که، به خاطر اینکه این طرف ماشین زیادتر میاد گفتن 40 ثانیه، اون طرف ماشین کمتر میاد به صورت متوسط گفتن 20 ثانیه. هیچ وقت مقررات اجتماعی و اقتصادی به لازمش معنای ارزشی نیست. ممکنه گاهی هم به معنای ارزشی باشه دو، منتها همیشه این تو نیست که اینا ملازمه ارزش باشه. درست شد؟ خب خب حالا اون حکمت قصه است دیگه. حالا حکمته مثلا چرا باسه گفتن اون قسمت از پول نفت، از پول نفت مثلا قرار داده بشه این قسمت. ما خودمون از آقا چند تا حساب بانکی داریم، خب از این کارت ها که میدونن، خب بعضی ما مر خونه که میخوایم خرید بکنیم از یه حساب خاصی خرید میکنیم، از همه حساب همون برای خونه خرید نمی کنیم. هم رزق و روزی که میخواییم ببریم تو خونه از یه حساب خاصی میبریم. بعضی از حساب در گوش بده، بعضی از حساب ها را پاتی پاتی میشه در اینا آدم احتیاط میکنه توش. خب اینا دیگه حکمت قصه است. حکمت قصه غیر از نظام ارزشیه. خوب دقت میکنیم، نمیخوام بگم اصلا ارزش توش دخالت نداره، اما ملازمه با ارزش نیست. ساماندهی اقتصادی امور جامعه، مثلا ارث زنه رو گفتن نصف مرد هست، این به معنایی نیست که زن حضرت زهرا ارزشش کمتر از مثلا من، مثلا طوری که نیست که. اصلا اون تقسیم ارث به خاطر اینه که خب زن از گونه مهریه میگیره، هزینه خانه رو نباید بپردازه بر عهده مرد، مرد برعکس باید هزینه خانه رو بده، مهریه زن رو بده، هزینه های زیادتری به عهدش شه، هزینه های کمتری. بخاطر اینکه توازن اقتصادی تو جامعه برقرار بشه گفتن به حضرت زهرا یه دوم بدی، خب به من دو برابر بدی. برای این دلیل نیست که اون مثلا ارزشی اون کم تر ارزشی، نه این نیست. یعنی میخوام بگم اصلا کلن یه قانون آجا که نظام قانونگذاری اقتصادی و ساماندهی امور اجتماعی تابع ارزش ها نیست، این کلیش. حالا ممکنه مورد استثنایی هم باشه تو حکمت ها لحاظ شده باشه، یه بحث دیگه است، اما کلن اینطوری نیست که بگه آقا چون این سیده و نژادش برتره بهش خمس بدید. نه، گفتن چون این فقیر است و سیده از این منبع بدید، اون فقیر است غیر سیده است از اون منبع بدید، که این نظام اقتصادی اجتماعی تنظیم بشه. شارع اومده اینا تنظیم کرده. حالا البته ممکنه اهداف دیگری هم داشته، حکمت هایی هم مد نظرش بود. خب حالا راجع به این خمس و دوغا ما زخمیش کردیم بحثه از کنم سادات را، برای هفته آینده اگر سادات زبال ازبال احترام و دیگران کمر همت ببندند و بیاند و دفاع بکنند و بحث بکنند از فضائل سادات را، اینا ما آماده. چرا هفته آینده چی آماده داره؟ خوب انشالله هفته آینده شما ما نیم ساعت وقت میدیم، هم بیا فضایل سادات را بگو، هم مسئولیت هاشون، هم روایاتی که میگید اگر چیکار بکنن چطور میشه. نه ما خواهم هر دو تشه بگو شما. نه آخه این میخواد یه تبرتر یه نشادیه. ببینین دوباره همون بحثی که قبلا داشتیم اینجا میاد که صرف این که این آقا فرزند پیغمبره و اون آقا فرزند پیغمبر نیست، این ملاک برتریه؟ اینه یا نه، چون مثلا حالا فرض بگیریم یه سیدی بشه جنایتکار از آب در بیا، خب با من باشین یه لحظه، سیدی بشه جنایتکار وارد از شما یه دامش نمی کنی؟ خب فرقی میکنه با بقیه. پس بنابراین ملاک این نیست که طرف سید است و سید نیست. خب درست است که سادات فضائل داره، از هر جای خودش محفوظه، اصلا انتصاب به حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر و هاشمی بودن خودش فضیلت داره. خب ما هم از طریق مادرمون همین فضیلت رو داریم. خب اما این به معنی این نیست که مثلا حالا بس هر کاری آدم میخواد بکنه ها، بعد هم میگه چون من سیدم فلا، مثل بعضی ها چه میگن که مثلا بگو یا حسین هر کاری میخوایی بکن، اینطوری که نیست که، خودشون فرمودن حساب کتاب داره. شیعه واقعی، سید واقعی کسیست که مطیع پیغمبر اهل بیت علیهم السلام باشه. خب بنابراین صرف انتصاب، خب صرف انتصاب که ایشون میخواد اینو بگه، ها دیگه نجات پرستی است این. ما میگم نجات پرستی نیست، انتصاب به پیغمبر و دوستی سادات فضیلته، اما این به خاطر نجات پرستی نیست که بگم این نجات برتر از اونه، بلکه حکمت دیگری داره. حکمتش ارتباط با اهل بیت و هدایت یابی و نجات امته، او خیلی بالاتر از این حرف هاست. دقت میکنین که طرف ارتباط با امام حسین، اهل بیت علیهم السلام و سادات داشته باشه، یواش یواش هدایت بشه، اگر هم جایی لحظش پیدا کرد راه اصل رو گم نکنه. بس اون باشه. حالا انشاءالله هفته آینده این بحث رو سعی میکنیم باز هم دنبال بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما، شفاعت قرآن اهل بیت نصیب ما بفرما، مدافعان حرم پیروز بفرما، شهدای اونها با شهدای کربلا محشور بفرما. ثوابی از این جلسات به روح مرحوم علامه طباطبایی، علما، گذشتگان، اساتید ما، پدر و مادر ما، پدر و مادر این جمع، امام، شهدای انقلاب اسلام عاد واصل بفرما. مراجع معظم تقلید، حوزه های علمی رهبر معظم انقلاب در پناه قرآن اهل بیت مؤید و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. اللهم صل علی محمد. نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانه.